بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء آیه 33 الی 34 هفتم دی 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. آیه قبلی نکته جا مونده داشت یا تمام شد؟ یه مطلبی رو در انتهای جلسه گذشته ما عرض کردیم و قرار شد جلسه آینده اول کلاس بگه، ولی الان نیومدن، داره میان. خب وای میسیم تا ایشون بیاد. ما تا آیه رو میخونن، ترجمه میکنن و تجزیه و ترکیب میکنن آیه بعدی رو، ایشون انشاءالله مطلبش رو میگه. بفرمایید، خدمت کنیم. بفرمایید اگه چیزی میخوام. این اولا آیه ولی کلن جعلنا موالی، برای هر کدوم از اینها موالی قرار دادیم، جمع مولا، مم ما ترک یعنی صاحب و سرپرست ما ترک، مم ما ترک الوالدان و الاقربون. خب این ما این موالی الوالدان و الاقربون نسبتش با نسبت ترکیبیشو چی گفتید؟ الوالدان و الاقربون رو برای هر کدوم موالی هست. والذین عقدت ایمانکم، کسانی که عقد ایمان داشتن با شما. خب فآتهم فآتوهم نصیبهم، نصیب اینها رو عطا کنید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا. یک جمع بندی نسبت به آیات میراثه. معلوم میشه آیه قبلی هم که ولا تتمنوا ما فضل الله هم اشاره به قضیه میراث داره که مردا دو برابر اسم میبرن، یکی ماترک داره یکی نداره، به یکی کم میرسه به یکی کم اضافه میرسه. میگه ولا تتمنوا، این قوانین رو به هم نزنید، به این فکر نکنید. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، این رو آرزو نکنید. للرجال نصیب و للنساء نصیب، هر کی بهره ای داره. واسال الله من فضله، معلوم میشه یکی از مصادیق مهمش هم توجه به میراث. یعنی هم تو خاندان خودتون نگاه نکنید به هر کی چی رسید، هم در کل نگاه نکنید که بعضیا چرا سهمشون زیاد شد چرا بعضیاشون سهمشون کم شد. هیچ کدوم از اینها رو دنبال نکنید، اصلا اینجوری دنبال نکنید. خب چیکار کنیم؟ جمع‌بندی میگه ولی کل موالی، این جمع‌بندی آیات سابقه. پس آیه قبلی هم تمرکز رو آیه ارث داره، ولی لسان عامه، کلن نسبت به نصیب دیگران توجه نداشته بود. تمنا ولا تتمنا، آرزوی برتری هایی که خدا به دیگران داده رو نکنی. اینا یه حساب کتابی داره، معلومه اسم نفع شما بشه اون معانی که گفته شد. ان الله علی کل شیء شهیدا، این چیز اضافه تر داره میگه. حالا بگید مطالبتون رو ببینم. موالی جمع مولا، توضیح ماترک، عقدت ایمانکم، کیا هستن؟ فاتوهم نصیبهم، خب اینا کیا هستن که نصیب های اینا باید داده بشه؟ ان الله علی کل شیء شهیدا، بازی مضمون روشنه، مربوط به آیات ارث. یعنی در ارث که انه یه جاهایی میشه یه ماسمالیایی کرد که هیچ کس جز خدا خبر نداره. یعنی ان الله علی کل، بابای استاده دست اینی که این وری، یعنی در تقسیم میراث حواستون باشه که شاهد میراث و تقسیمگری شما در میراث کیه؟ خداست. ان الله علی کل شیء، ولی لسان قرآن اینجوریه، به نحو عام میگه، به بهانه آیه ارث داره میگه. یعنی یکی از موضوعات مهمی که شهادت الهی رو باید در نظر بگیرید که خدا داره نگاه میکنه، خدا داره میبینه، خدا شاهده، خدا حاضره و خودش شهادت خواهد داد که بنده چه کار کردی، اون پول چی شد، اینو چه کار کردی، چرا اینجوری گفتی، چرا اینجوری کردی. مربوط به آیات ارث. بگید مطالب رو تا ببینیم چی میشه. خدا این چی شد؟ موال مولا، معانی مختلف، هم دوست رو مولا گفتن، هم پسرمو رو مولا گفتن، هم صاحب برده رو مولا گفتن، تمام اینو مولا گفته شده. این نه اینکه مولا چند معنا داره، در تمام اینها سرپرستی، ولایت، تقدم. حالا ما در جنبندی لغاتی که جمع کردیم، ولیه یه چیزی پشت سر یه دیگه بیاد بلا واسطه و تبعیت او رو بکنه. مولا کسی است که بیواسطه سرپرستی یه چیز دستشه. اگر پسرمو رو مولا میگن، چون در عرب رسم بود، اگر دختر عموی تو فامیل بود پسرمو رو میگفتن مولا، یعنی اون سرپرسته، این سهم پسرموه، یعنی دختر رو میگفتن سهم بچه برادره، این برای همین بهش میگفتن. اگه به پسرمو میگفتن مولا، به خاطر این میگفتن رسم. یا اگر صاحب برده مولا میگفتن، چون سرپرست برده بوده. این کلمه روح معنای مشترکش هم معنای سرپرستیه، ولایت و سرپرستی، روح مشترک همینه. روشنه؟ دوستم اگر گفته میشه، بخاطر اینکه دوست حق به افرادی که انسان رو سرپرستی کنه، کمک کنه، اگر یاری کنه، واسه یعنی اون ولی و سرپرست در این امر یاوری است. بفرمایید.
مناسبتی از اون اراده شخص دارنده ولایت میشه.
دقت کنید، لکلن جعلنا موالی، یه مطلب داره گفته میشه. مطلب اول این که ما برای هر کدوم از اینها سرپرست قرار دادیم. اگه به ما ترک بذاری، یعنی هیچ مالی بی صاحب نیست، یعنی برای هر قسمتی از سهم های ارث ما یه ولی داریم، یه سرپرست داریم، یعنی یه صاحب حق داریم، یه کسی که حق تصرف داره. اگر تقطیع کنیم بخونید، لکل جعلنا معاولی، یعنی هیچ چیز تو این عالم بی سرپرست نیست، هیچ مالی بی صاحب نیست، صاحبی داره. مما ترک، اگر در خصوص ارث بخونید، یعنی این، یعنی هر چیزی که تو مال ارث هست صاحب خودشو داره. آیه لسان لسان تهدیده، یعنی هر کدوم از این اموالی که میت از دنیا رفته تو ارزنش، لکلن جعلنا موالی، ما قرار، اولا جعلنا ما قرار دیم، لکلن جعلنا، ما برای هر بخشی از مال این میت از ما ترک سرپرست قرار دادیم. لذا آخرش میگه ان الله کان علی کل شهیدا، یعنی اینها رو به صاحبشون برگردونید. فاتو نصیبهم، به همین معنا فاتوهم نصیبهم، پس نصیب اینا رو بدید، عطا کنید. صاحب داره، ما قرار دادیم، طرف حسابتون هم ماییم، پس شاهد ماییم. چون لکل جعلنا، چون ما قرار دادیم، ان الله کان علی کل شیء، ان الله کان علی کل شیء شهیدا، ما قرار دادیم، خودمون هم شاهدیم، یعنی حکم ما گذاشتیم، شاهدش هم خودمونیم، عقابش هم دست خودمونه. لسان لسان تهدیده، داره تهدید میکنه. اولا داره میگه هیچ کدوم بی سرپرست نیست، مالی هپل هپویی نیست، همش موالی داره. مما ترک، هر چی که باقی گذاشته. بعدم سه قسم میکنه این طبقات ارثی که گفتیم، اینجا خلاصه میکنه در سه عنوان. چون یا والدانن، که اینا کیا هستن؟ پدرها و فرزندان. یا اقربونن، یعنی خیشاوندان، یعنی ارضیا. یا هم والذین عقدت ایمانکم، یعنی کسانی که سببی وصلن با شما. پس نسبی ها رو یه پدر و پسری کرد، یه اقرب، اقربون، یه والدان کرد، یه اقربون، همه خیشاوندان فامیلی رو پدر و پسر اینجا قرار داد، اقربون. چرا هم جدا کرد؟ حالا علت داره، چون والدان با همه ارثشون رو میبرن در هر صورت. اقربون اگه یه لایه بود به لایه بعد نمیرسه، اقربون مراتب دارن. والذین عقد ایمانکم، کسانی که سببی، داماد، عروس ها، کسانی که اینجوری وصل شدن، زن، ببخشید، زن و شوهر، زن و شوهر، زن از شوهر، شوهر از زن. والذین عقد ایمانکم، اینام فاتوهم نصیبهم، پس برای هر کدوم از اینها موالی قرار دادیم، الوالدان، که این موالی کیان؟ یکی والدان هستن، یکی اقربون هستن، یکی هم والدین عقدت ایمانکم، اینا هستن، این ستا. پس هر کدوم نصیبشون رو بدید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا. خیلی فکر نمی کنم مطلب زیادی آیه با اون مطالبی که گفته باشیم ما بتونیم مرزه داشته باشیم ازش چیزی در بیاریم. بگید اگر چیزی هست بفرمایید.
شده. من یه قول می‌کنم که به موالی برمی‌گردم. مواضيع يرسون من المترك يعني ولكن جعلنا مواضيع من المترك يعني من المترك از اون چیزهایی که ارث میبرن یا از اون چیزهایی که به اونها اعطا میشه یعنی اون منظور یرسون یا یوتون باشه باید فهمیدم که منظور هم از اون معنای کلمه مترک اون مالیه که میت و مبرس یعنی فرزندان و پیشوندان و زن و شوهر از خود به جای میزن اون منظور اون مالی هست که به جامعه اون نرز میده یه معنای هم از جمله الذین عقدت ایمانکم گفتن که منظور کسانی هستن که دست شما رو گره زده یه کسانی در عرب کنم بودن
دست میدادن بعد از عقل ها دست راست ایمان یعنی کسانی که شما الذین عقدت ایمانکم دست دادید باشون یعنی اون پیمان ها و معامله رو محکم کردیم این علامت استحکام عقده پس عقدهای خواستگاری اینا نه ها اونی که تمام شده عقدت ایمانکم یعنی عهدها تازه اومده خواستگاری حال یکی مرد این وسط ارث میبره نه اون عقدهایی که محکم شد پیمان هایی که تمام شد یعنی عقدهایی که محکم شده اینم سهم ارث داره خب بفرمایید
این فاتح و نصیب خون با اون تعریفی که بالا آیه قبلی در مورد نصیب کرده اینجا جوری در میاد یعنی اگر میگفت فاتح و خون مثلا کسب و خون شاید درست بود نصیب و اونجور رو معنی خواستی کرده
متوجه هستین چی میگن؟ ما اونجا نصیب رو یه جور معنا کردیم رلرجاله نکسیب و ممکتسب ما نگفتیم رلرجاله ممکتسب و مکتسب نصیب و ممکتسب این بهره ایست که به سبب اکتسابشون میبرن نصیبون اینجا بهش که فعاتو هم نصیب هم میگه اینجا نصیب دیگه نمیتونون بهره نهایی رزق باشه نصیب همون سهم الارث دیگه اینجا اینجا نصیب به این معناست چرا؟ چون ما باید نصیبشون رو بدیم اگر منظور از نصیب بهره و بهره‌مندی باشه بهره و بهره‌مندی افراد دست ما نیست که بهشون بدیم اونی که دست ماست و میتونیم بهشون بدیم سهم الارثه پس اونجا هم باید معنا سهم الارث باشه یعنی معنایی که علامه کرد و دارن تقویت میکنن که یکی از معانی بود که گفتیم ولی ما اونجا یه دلایل دیگه ای آوردیم که اون معنا لرجال نصیب و مکتسب و علامه همون معنایی که فرمودید رو کردن بله یعنی این سهم اکتساب مکتسب و از اون اموریست که اکتساب کردن این نصیب از آن چیزیست از اون چیزهاییست که اونا اکتساب کردن لرجال نصیب و مکتسب و ولی نساء نصیب و مکتسب نه اینجا نصیب رو میخواد بگه به معنای همون سهم الارثه فاتوهم نصیبهم یعنی سهم الارثشون رو به اونها بدی یه مطلبی هم در لدین عقدت ایمانکم یه عهدی بوده بهش میگفتن زمان جریره و حمایت و یه عقودی در جاهلیت وجود داشته بعضی بر اون اساس هم ارث میبردن یه دونش اینجوری بوده اگه هیچکی نبود ارث میبردن یه مدلش اینجوری بود که نه در هر صورت هر کدوم میبودن یک ششم ارثش به اون میرسیده یعنی پیمان میبستن که پیمان حالا بگم برادری چیزی فوق برادری اینا با هم پیمان میبستن که مثلا هر کی با تو جنگید با من جنگیده سلمون لمن سالم کن هر مون لمن حالم کن همین از همین عقود عربه همین عقده های مرسوم عرب بوده یعنی عقد همپیمانی همراهی میخوندن با هم و این یه مسئله خیلی مهمی هم است اگر امروز برسیم بازش بکنیم بد نیست، و اون اینه که ظاهرا زندگی بدون پیمان‌ها جلو نمیره. انسان برای درست زیستن باید یک پیمان‌های درستی رو با یه افراد شایسته‌ای برقرار کنه. و از این عقدها تو قرآن حرف زده میشه. والذین عقدت ایمانکم، این از این عقدها داره حرف زده میشه. این عقدهایی بوده تو بشریت هم موجود بوده، قرآن هم امضا کرده، بلکه شاید نگاه تأسیسی هم بشه به بعضی از اینها کرد. یعنی انسان برای رسیدن به بعضی از قله ها، برای درست زیستن باید پیمان ببنده، با بعضی پیمان های خاص هم ببنده، و الا یا فانی میشه نابودش میکنن یا اطرافیانش نمیتونن به جای برسن. انسان یک زندگی اجتماعی متعهدانه رو باید در کنار خودش درست بکنه، نه صرف یک زندگی اجتماعی در کنار هم عبور کنه. انسان باید نسبت به بعضی تعهد پیدا کنه. حالا یه عقدهایی بوده، عقدت ایمانکم، در جاهلیت بر اساس اون عقدها یک ششم ارث رو می‌بردن. حالا توضیح بدن عزیزان ببینیم چی دستمون میاد تا بعد عرض بکنیم. اینو بعد میگن با آیات میراث و اولی الارحام بعضهم اولا ببعض، این عقدهایی که درش ارث موجود بوده پیغمبر اینا رو نسخ کرد، یعنی ابطال کرد، نه نسخ شرعی ها، نسخ رسوم جاهلی. یه رسمهایی بوده عرب انجام دادن، با آیه اولی الارحام بعضهم اولا ببعض این نسخ شده و اینا با هم ارث میبردن. برادرایی بودن بعضن کل ارث هم می بردن، کل این پیمان اینجوری بوده، کل ارثش به یه نفر دیگه می رسید، اونم باش همین پیمان رو می بسته که هرچی بود هرچی دارم به تو برسه. و یکی از احکامی که میگن حضرت حجت بعد از ظهورش احیا میکنه دوباره همین عقد هاست، یعنی افراد رو بر اساس پیوند روحانیشون در عالم ازل و اشباه ارث میده، یعنی کل مال فرد رو میده به یکی از رفیقاش. همین رفیق فابریک میگین شما، چی میگین؟ شاید از همونا باشه، چه میدونم، شاید از همینا باشه. بفرمایید. بله، همون زن و شوهر رو میپذیره، میگه این خلاصه آیات ارث قبله، والذین عقدت ایمانکم که ارث میبرن به عقد ایمان همون زن و شوهرن، روشنه؟ ازواج، این ارث ازواجه، چیز دیگه ای نیست. پس والدان پدر مادر و فرزندانن، اقربون برادر دایی خاله پسر عمو اینان، عقدت ایمانکم زن و شوهرن، همین، و تمام تبعات ارث رو تو همین جا داد. فآتو هم نصیب هم، پس نه همون پیمان های جاهلیت، نه فرزند خانده ها، هیچ کنون از اینا رو نمیپذیره، رد میشه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، هم از کردیم که معنا روشنه. شاهد بر این مطلب، بر این ارث، بر این تقسیم شما خداست. تهدید تندیه ها، یعنی خود خدا مراقب کسی اینجا خطا نکن، یعنی اینجا بخشش نشده. حالا یا اهمیت لقمه است یا مال ارث خیلی مال حلالیه که مال میگه مال موالیش ده کلن جعلنا موالی هم ما ترک، برای هر کی ما سهم مشخص کردیم. یا اینکه علت تهدید منطقه قارت و قیله است، منطقه خطر، نه به معنی که ارث های کسی رو بخوری، مال خیلی حرومه، خیلی خیلی حروم رو خوردی، نه مال حروم با مال حروم فرق نداره، اما اینجا از اون جاییه که چون توش صغیر بچه کوچیک غالبا هست، اینجاست که خیلی هپل هپوها رخ میده. داستانهای مهمی تو تاریخ رخ داده، یعنی یکی از نقطه هایی که مال حرام وارد زندگی انسان میشه بیدقتی در تقسیم ارث، بیتوجهی در مال ارث. لذا لسان تهدید به خاطر اعلام خطر آلوده شدن اموال در این نقطه است، نه اینکه مثلا مال ارث خوردن حرمتش از مال همسایه خوردن بدتر باشه. نه، بعضی میگن همون مال صغیر قدیم کنایه، مال صغیر تو مالشه، مال کسی که معصوم کسی رو نداره، زندگی سختی داره میگذرونه، این مال اینو بالا کشیده. ان الله علی کل شیء شهیدا. یکی از کارهایی که ظاهرا حضرت حجت انجام میده این مالهایی است که تو ارث خورده شده و برده شده، و متاسفانه بعضن بعضیش هم عجیبه. یعنی چی؟ چون مال معلوم نمیشه چقدر رشد کرده که، یعنی یکی از مالها، خب مال رشد میکنه، جابجا میشه، اضافه میشه، بالا میاد، پایین میاد. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یعنی ما مال ارث، اون مال ما، یا مال بالعموم یا مال الارث و بالخصوص، خدا اموال کسی رو نمیذاره کسی بخوره، شاهده، فردا هم شهادت میده و یه حجت خدایی است بر اساس شهادت، شهادت الهی اموال رو قسمت میکنه. این که میگن یعتی به دین جدید و به حکم جدید، مال امام زمان همینه. این قضاوت های داوودی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه یشینه که میگن طاقت نمیارید، یا به خودتون میگی اه، میگه یه آدم تریلیاردر میشه گدا، یه گدا میشه تریلیاردر. ظاهرا حضرت داوود موردن در بعضی از موارد به اذن الهی از این کارو کرد. اون قصه گاو من یه بار دیگه هم اینجا گفتم، یادتون هست که حالا یکی از طلبه های از این بله خدا فقرا، خیلی روزیش هم کم بوده، خیلی کم روزی بوده ظاهر، میره پیش حاج آقا، حاج آقا بهش میگه زن بگیر. میگه بابا این دور ادبیات اینا، میره زن میگیره، روزیش خوب نمیشه، میاد میگه آقا روزیم خوب نشه، باز وضعمون همون گرسنه میخوابیم، یه تیکه نون گیر میاد، میگه خب بچه دار شی. اینم حرف گوش کن بوده دیگه، گوش میده. خلاصه بچه دارو میاد میگه آقا ما بچه دارم شدیم، باز وضعمون خوبه، گرسنه فلان. میگه خب یه دعا هم بهش میده، اینم میره تو خونش و حیات خونش شروع میکنه دعای رزق خوندن. بعدم نیتش میگه خدا چند وقته یه گاو بیاد، ما گاو رو بکشیم، ده بیست روزی کباب بخوریم. حالا این دعای رزقش تموم نشده، یه گاو میاد تو خونه، میاد تو حیات خونه، میگم خوشحال خانم روزی اومد، در رو میبنده و صبرم نمیکنه ببینه صاحب گاوی هست یا نیست، گاو رو اینه کباب کردن و اینا، صاحب گاوه میرسه، صاحب گاوه میرسه و میگه آقا گاوه من چی فلان. میگه چی؟ کجا مال تو؟ میگه اینا این شماره اینا داغ زدیم اینجا، داغ حیوان مال ماست، الان رم کرده فراک. اینا میگه نه خیلی من دعا داشتم میخونم، تا گفتم خدا یه گاو بیاد، گاوه از در اومد، این گاوه حتما مال منه دیگه، ولی معنا نداره این همه گاو تو این خونه، این گاو خدا فرستاده، این میگه مال منه، میارن پیش حضرت داوود. خب این رو به قواعد ظاهری دینی اون مسخرهش میکنه، آخه بی دینا همیشه تو دو تاریخ دیندارا رو مسخره میکردن. دیندارا هم دو دسته بودن، یه دینشون شلکی بود، عبدالخیاری بود، پلاکره میدید شک میکرد، خب راست میگه مال اون بود، عجب غلطی کردیم، این نه این از اونا نبود، شک نکرد، گفت من دعا خوندم، خب نمیشه پلاک رو بلش کن، دعا رو بچسب، ما دعا کردیم گاوه اومد تو دیگه، خب اگه پلاک چیه بابا، خب تو پلاکی زدی، این گاو مال من بوده، فهمید نباید ول کنه.
این مصر که حق من، اونم مصر حق من، اومدم پیش از داوود، حضرت داوود تبسم کرد، رو کرد به صاحب گفت که از این کافه بگذر، بذار این مال این باشه. با صاحب گفت ول نکرد، گفت نه من حکم حقو میخوام. هی حضرت داوود گفت اب نداره، حکم حقو نخوام. گفت نه داوود، ما بالاخره باید بفهمیم چی کاره ایم، بالاخره مال کیه دیگه، این نمیشه. اصرار حضرت داوود میکه باشه فردا. خلاصه میخواست دنبال یه بهانه که ولی فقیر رو خلاصه یه ایرادی بهش بگیره. خلاصه میارندش، میگه بیا همه بلای بنی اسرائیل جمع میشن تو خونش، تو باغش، کرسی و چی، حکم به حق خون. حضرت داوود میگه حکم حق رو بگن. باز دوباره نصیحتش میکنه، میگه حکم حق اینه که این گاو مال این جوانه. جوانه میگه به زنش، دیدی گفت ما حرام نخوردیم بابا، حلال بود، خیالت راحت، من دعا خوندم دیدم تا گفتم گاو گاو ما چه گوسفند نیامد، چرا اونوری نیامد؟ میفهمی یعنی چی که ایمان داره به حرفش. گفت راحت. بعد گفت یه حکم اضافه هم داره، میگه این صاحب گاوه هم باید. گفت عجب. گفت عجب نه، هنوز ادامه داره. گفت چی؟ گفتش کل گلت مال اینه. این گفت گفتم خدا یه مستمر باشه رزقه، یه دونه گاو خب یه هفته رد میشه، خدا کار ما رو حل کن. گفت کل گله. این خوشحال، اونم شروع که خندیدن به حضرت داوود. گفت ادامه داره. گفت ادامه چه؟ گفت کل داراییات مال اینه، همش مال اینه. نگه مال خدا دنبال میکنه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا. اینو عمل خواهد کرد. گفت دیگه چی؟ گفت دیگه این که باقی تو دارایی های دیگه تم که مال این شد. گفت آقای حضرت داوود به قول ما چیزی دیگه نباید بگو. چرا؟ یه چیزی که با ما میگو چی؟ گفت ایشون باید شما رو گردن بزنه به قصاص. میگه برای چی؟ میگه اینجایی که نشستی پاش و پا میشه. حضرت داوود میگه اینجا رو بکنید. میکنن زمین رو میکنن، یه تابوتی پیدا میشه و تابوت رو در میارن، یه شمشیر، یه اسکلت. میگه جناب آقای ملاک متمول، این کیه؟ اینا رنگش پرید. میگه هایی میخوام بگم کیه؟ گفت این پدر این جوانه. تو 40 سال پیش، 50 سال پیش تو سفر با این همسفر شدی، یه اموالی با او بود، تو او رو کشتی، اموالش تصاحب کردی، با اون مالش سرمایه کردی، این باغو خریدی، گله ترتیب دادی، اینا همش مالمونه، خونت هم گردنه این و گردنش هم زدن. ان الله علی کل شیء شهیدا، یعنی مال الارث یا مال رو خدا دنبال خواهد کرد، خدا از مال نمیگذره. روشنه؟ آیه تهدیده دیگه، گفتم لسان، لسان شدید تهدیده، شدیداً تهدید داره میکن که مالت باید پاک باشه. اگر حرفی نیست آیه بعدی، اگه مطلبی دارید بگید. از آیه قبلی هم آیه کچوی یه چیز میخواست بگیم، آخر جلسه گفتیم بگو، یادت اینجا شفایی گفتیم، یادتون نیست؟ خب نداره، مثل ما، من هم یادم نیست. بفرمایید. خب دیگه
تعبیرش
این عقد ایمان تعمیم میشه دادا. در روایات فرمودید هست؟ بگید دقیقا. یعنی پیمان هایی که با ائمه بسته شده. دیگه اگر چیزی دارید بگید، اگه نه آیه بعد اگه برسیم امروز. بلند بفرمایید. من چی جواب دادم؟ ها؟ خب رد شیم دیگه از آیه رد شیم دیگه. قسمت شما بله بفرما بلند. سه جور معنا کرد. یکی همین بود که تمنی و خیال پردازی نکنید اما از خدا بخواید. در اون چی که خدا حکم کرده نخواید، در قسمت فرض که بخش بیشتر هست بخواید. یه چیزی که معنا کردم در امور گذشته و تمام شده هی بشین چه کاش این میشدم میشد تمام شد. اون چیزی که باقی مونده به این بیشتر فکر کنین، این رو از خدا بخواید. مشغول اون قسمتی که تمام شده و توجه به اون هیچ اثری نداره نشید، برید مشغول قسمتی بشید که تمام نشده، راهش باقی. این گذشت دیگه، من میخوام این وارد نشم. شما میخوام اگه میخواستیم باید اول جلسه میومدید بحث میکردیم. آیه بعدی رو اگه میرسیم بخونیم، اگه نباشه وقت داریم. چقدر تو از آن داره؟ چقدر؟ خب 10 دقیقه وقت بخونید.
وَالَّذِي تَقَوَّلَ
دوباره ترجمه کن. مردان
سرپرست و نگهبان زنانه به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر هزینه هایی که از انبارشان می کنند و زنان شایسته زنانی هستند که متواضعند و در قیام اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند و زنانی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و در بستر از آنها دوری نمایید و آنها را تنبیه کنید اگر از شما پیروی کردند راهی برای تعدی و آنها نجویید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.
علی را مبتدا فرمون خبر علم نسای جار مجرور به ما فضله با حرف جار ما مصدریه فضله فعل ماضی الله فاعل و ازهم از مفعول به و ها مضاف الیه علاوه از این جار مجرور و به ما انفقو و حرف عطف انفقو فعل ماضی من اموالهم جار مجرور از صالحات مبتدا قانتات خبر اول و حافظات خبر دوم لغیر جار مجرور متعلق به حافظات حافظه فعل ماضی الله فاعل واللاتی تخافون و حرف استیناف اللاتی در محل مبتدا است معنی شرط دارد تخافونه فعل مضاف نشوزهونه نشوز مفعولون به و هونه زمیر متصل مضاف الیه ازوهونه فعل امر و جرهونه با حرف ات و جرهونه معطوف بر ازوهونه است فعل مزاجه جار و مجرور و ازوهونه با حرف ات و ازوهونه فعل امره و این خواب حرف استنافه این هم حرف شرطه اتعنکم فعل ماضی و کاف مفعولون به فلا تبقو فا در جواب شرط تبقو فعل مزاره علیه نجار و مجرور سبیلن مفعولون به الله اسم انه کانه فعل ماضی و اسمش هم مستتر علیان خبرش و کبیرن هم صفت برای احیا
ایشی از آیات خیلی مهم لب مرز قواعدش مقدار سخته دقت کنید ما یه بار قوانینی وضع میکنیم در نقطه های مرزی احکام ویژه داره لب مرز این احکام مخصوص این منطقه اینجا لب مرز حقوق و جایگاه زن و مرد آیه داره صحبت میکنه لذا یه ادبیات خاصی ممکنه داشته باشه آمادگیش هم باید داشته باشه این یه نکته آیه لب مرز نسبت جایگاه مرد و زن رو در نظام خانواده داره مشخص میکنه بالاخره آیات قبل تعدی به اموال زنان و خوردن میراث زنان بود یه مقدار اونجا مردا رو تهدید کرد که مراقب باشین اموال اینا فلا تأکل و اموال همه و اموال کم ها یادتون است مال یتیمون نخورید اینها رو گفت همین اینا رو جمع کرد بعد آیات ارث رو گفت بحث میراث بحث حالا تو زندگی مشترک یه نظام خانواده میخواد تشکیل بشه این تو این فضا داره حرف زده میشه لب مرز دقیق حقوق و جایگاه زن و مرد مطلب بعدی حواسمون باشه خدا داره حرف میزنه خدا داره حرف میزنه نه پیغمبر احکام اسلام عربیه رو اگر چند نفر لغلقه کردن و بلغور کردن و همین تو زبون انداختن یا به زبون شما در نیاد احکام اسلام عربیه این عین شرک و کفره یعنی اینی که برگردیم بگیم استغفر الله قرآن تصریح میکنه لا ینطق عن الهوا، پیغمبر هوا و هوسی شخصیتی فردیتی در احکام نداشته، این هو الا وحی یوها، خدا داره میگه، فقط حرف خداست. اسلام عربی استغفر، یعنی پیغمبر از خودش گفته، عادتهای قومیش رو برده تو قرآن استغفر، یه یعنی این کفره، یه یعنی این نجاسته که کسی اینو بگه. این نکته دوم. نکته بعد اینه که تفاوتهای خلقی رو اشاره کرد، ولا تتمنوا هم گفته، زمینه رو هم چیده، داره میگه بهره جای دیگه است، نصیب و اسأل الله من فضله. تو نظام اجتماعی میخواد یه خط مش مشخص کنه، بهره ها سر جاش مشخصه، از فضل خدا بخواید. چه مقدار انسان هایی بودن، جوان بودن، از پیرا درستتر تصمیم گرفتن، چه پیرهایی بودن که از جوان ها هیجانی تر زندگی کردن، اینا سر جای خودشه. حالا جاده کشیه، اول میگه الرجال قوامون علی النساء، یه حکمی رو میگه قیمومیت. حالا این کلمه نگهبان، نگهدارنده درست‌تر بود، سرپرست و نگهدارنده زنان هستن. نگهبان، حالا یا تعبیر این آدمایی که انباردار هستن جلو درمان میسن، یا مثلا خدا نکرده مثلا سگ نگهبان. مثلا نگهبان معنای دو تا معنا، یک معنای خفت مرد و هم خفت کارش نسبت به زن. مثلا این در میره، مثلا وایسده میزنه در نره. نه، قیمومیت به معنای قوام بخشی، سر رجال و قوامون، این مردان هستن که سرپرستی و نگهدارندگی، حتی نگهدارندگی هم نه، سرپا کردن، شاید کلمه مرادف نداشته باشه، این مردان هستن. قیم، قیمه، قیمومیت یعنی سرپا کردن. خوب دقت کنید، یه معنای لطیفی تو قیمومیت هست. من گرچه میخواستم ورود نکنم، فقط میخوام سرفصل‌ها رو بگم. چرا این کلمه الله لا اله الا هو الحی بگید قیوم؟ قیوم این مقومه، مقوم سرپا کننده است، یعنی رفته سنگار توش، یعنی موجودیه که انگار یک نفوذی داره در درون وجود این موجود، این موجود رو از درون سرپا میکنه. این قیمومیت، قیم، قیم به این معناست، نه اینکه از بیرون. شما دقت کنید که مثلا نگهبانی جلو در و بغلشو بگیر و اونورشو اینجوری کن، نه، سرپا کننده. این برافراشتن خیمه، میگه سرپا کرد، چادر رو به پا کرد، قائم کرد، اینجوری میگن. قیمومیت یعنی این. این لغت کلمه. حالا بذارید من معلوم نکنم، فعلا سوالا رو میگم تا فردا عزیزم ببینم میتونن چیزی در رو بیارن یا نه. اولا کلمه الرجال و قوامون علی النساء، این حکمه، یک نسبتی بین مردان و زنان مشخص میکنه. سال اول، نسبت بین مردان و زنان در نظام خانواده است، نسبت در جامعه است، نسبت در کل هستیه، کدومه؟ آیا مرد در خانه قیم زنه، یا مردان قیمومیت جامعه زنان رو دارن، یا بیشتر از این هست؟ این حکم اینه. بعد قیم و قیمومیت یعنی چی؟ قوام یعنی چی؟ این خیلی مهمه معنا رو بفهمی، که من مرد بفهمم وظیفم نسبت به این زن چیه. نگهبانم بیرون نره مثلا، مراقبم که رفت اینهای کجا میری، اینجوری کارت بزن مثلا، این چیه؟ محدود کننده است، نگهدارنده است از آسیب، یا یه معنای اعمی از این هاست؟ معنای، حالا یادمه، نکته دوم بیام آخر. پس این حکمه، حکمی، خود حکم چیه؟ به ما فضل الله علت و فلسفه حکم داره گفته میشه. چرا مرد قیم زنه؟ یک، چرا زن اصلا قیم میخواد؟ و اصلا چرا زن قیم مرد نیست؟ این چرا این فلسفش؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر برتریایی که خدا در بین موجودات داده، و به ما انفقوا من اموالهم. این دو خوب دقت کنید، سوال بعدی اینا رو همه رو فهرست کنید فردا جواب بیارید. این دو به روی هم علت و حکمه تأکیدن و تأییدن، یا اینکه نه یک بخش قیمومیت به خاطر اون برتری است، یک بخش قیمومیت قیمومیت اقتصادیه. دو علت ذکر شده به ما انفقو، این درست فصالهاتو، اینم دو تومت. پس حکم گفته شد، علت هم گفته شد. علت میتونه خودش معنای حکم رو هم تا حدود زیادی روشن بکنه. این مطلب دوم. و به ما انفقو من انفاله هم. فصالهاتو قانتاتون، صالحات قانتاتون. فصال اول الف لام داره دومی نداره، که نه اولی مبتداست دوباره. زن صالحه زنیست که قنوت داره. فصالهاتو قانتاتون. دو حافظات للغیب، زن صالحه زنیست که قنوت داره، حافظ للغیب. به ما حفظ الله چی میخواد بگه؟ پس دو صفت مهم برای زن صالحه گفته شد، هم قانته هم چیه؟ حافظ للغیب، به ما حفظ الله. این چیه؟ یعنی زن دو شأن داره، یه شأن حضور قنوت، یه شأن غیبت حفظ. زن صالحه زنیست که جلوی مردش فروتن و متواضع و تسلیم و تابع باشه، در خلوت هم حافظ اموال، آبرو، غیب، خیش چیه؟ به ما حفظ الله. دو صفت مهم برای زن صالحه گفته شد. بعد ولاتی تخافون نشوزهن، نشوز رو که گفت یعنی در مقابل کسی که قانت نیست. اون زنی که خدا رحمت کنه دو تا صفت خوب برای زن گفت، در مقابلش دو تا صفت بد در میاد. صفت اول چیه؟ صفت اول تبعیت قنوت. اون از قنوت و بعضی به معنای عبادت معنا کردن، ولی ما اینجا میگیم چون در رابطه با همسره. حالا ببینید چی معنا میکنه قنوت، رو چی معنا میکنه این قنوت، چی معنا؟ قنوت الهی یا قنوت در مقابل شوهره؟ حالا چی معنا کردن؟ فرمانبردار، مطیع، فرمانبردار. حالا اخیراً هم دارن اشاره میکنن دیر شده، حالا درست رفت فرمانبردار. این قانتات، این قنوت چیه؟ میتونی فرمان بهش بدی تو خونه کار کنه. این بیانات اخیر مقام معظم رهبری هم تو خیلی جا محل بحث شده، انشالله عرضمون رو خواهیم گفت. پس دو تا صفت گفت، یکی قنوت در حضور، یکی حفظ در غیبت. بعد قنوت پرداخت، ولاتی تخافون نشوزهن، نه یعنی قنوت نداره، میترس. تخافون یعنی خوف، اینجا به معنای علمه. یعنی چی؟ میترسید ناشزه بشه. چرا گفت ولاتی ناشزتون؟ چرا اینجور نگفت؟ چرا گفت تخافون نشوزهن؟ نه خوف نشوزشون دارین، یعنی نباید بذاری ناشزه بشه بعد این کارها رو بکنی، قبل از ناشزگیه. ناشزه شد دیگه فایده نداره. ولاتی تخافون نشوزهن، نه اول موعظه فعظهن، نه یک وحجرهن فی المزاجع، رخت خوابتون رو دور کنین. حالا گفت اونم از خدا خواسته، میگه راحت شدم. وحجرهن فی المزاجع وضربوهن، به ترتیب اول موعظه، بعد جدا کردن رخت خواب، سوم فضربوهن. نه گفت اول نشده ما رو زد بابا هستن. حالا باید معلوم این چیه؟ سه تا فین اتا علکم، پس مشخص میره همه اطاعت. زن باید مطیع باشه. پس نشوز یعنی زنیست که اطاعت نمیکنه. حالا این اطاعت در چیه؟ در مطلق، در همخوابگی و تسلیم تمکینیه، یا اطاعت من گفتم برو رختای خونه مامانم هم بشور؟ چیه این اطاعت؟ چیه؟ فین اتعنکم فلا تبتغو فلا تبغو علیه نسبیلا تبو علیه، راه بقی براشون درست نکنی. اینا باز چرا به اینه بالن؟ چرا گفت ولا تبغو؟ بقی نکنی ولا تزلموهن، ظلم نکنید. ولا تبغوا علیه نسبیلا. چرا اینجوری گفته میشه؟ اینا همش نکته داره. ان الله کان علیا کبیرا، شدید داره تهدید میکنه خدا مردا رو. یه مطلبم حل کرد. دو تا مشکل زنا داشتن، یکی در حضور بود تبعیت، یکی در غیبت بود حفظ. دومی رو درمانشو نگفت، گفت درمان نداره. یعنی خدا نکرده زنی که در نبود شوهرش حالا حفظ خودشو نداره، حرفایی میزنه، کارایی میکنه، این درمان نداره. چوبش با خداست. توضیحات باشه برای فردا انشاءالله. فعلا و صلی الله علی محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.